بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. در اولین دلیل بر حدوث نفس، فخر رازی شش اعتراض جمع‌آوری کرد که در مباحث مشرقی یا عرف که پنج اعتراضش خیلی مهم نیست، ولی ششم او که نقض اصبار کرده قابل توجه است. در جواب این اعتراضات ششگانه به جواب چهارم رسیدیم. در اعتراض چهارم بحث رو به این مطلب منتهی کرد که اثبات حدوث نفس مبتنی است بر ابطال تناسخ، و ابطال تناسخ هم مبتنی است بر اثبات حدوث نفس، و این دو پیش میاد. مرحوم صدر المتعالی رضوان الله علیه فرمان و اما عن الرابع فما سیظهر لک بطلان تناسخ لا به وجه یتوقف و بیانه على حدوث النفوس بل من جهت اثبات الغایات. برای ابطال تناسخ ادله فراوان نقل کردن، اونطوری که میفهمون بعدا هم بحث مطرح میشود، و بعضی از این راه‌ها برای ابطال تناسخ ادله است که هیچ توقف بر حدوث نفس ندارد. اینجور نیست که ابطال تناسخ و اثبات حدوث نفس اینا لازم ملزوم هم باشن و دور پیش بیاد. اینها رو ایشون صریح میگذرن. خیلی میفرماد حالا فلما سیظهر لک بطلان تناسخ به وجهی که لا به وجه یتوقف و بیان این ابطال تناسخ علا حدوث نفوذی که شما گفتید، یعنی ادله ابطال تناسخ محصور نیست در اون ادلهی که با حدوث نفس لازم ملزوم باشن، بل من جهت اثبات القایات، از راه قایات پیش میاد. و اون اینه که خب در تناسخ، تناسخی ها میگوین یک نفس که با یک بدن در ارتباطه و به تعبیر خودشون حلول در یک بدن دارد، بعد از سپری شدن برهی از زمان این بدن را رها می کند و بعد در بدن یک نوزادی حلول می کند. این که می فرماد از جهت اثبات غایات، برای این است که هر نفسی که ارتباط با بدن پیدا می کند غایتی دارد، هدفی دارد، سرانجامی دارد، و اینجور نیست که به صورت دوری بگردن باز دوباره به بدن دیگر. در یک برهی، در یک نشئه در این بدن هست و بعد در برزخ این بدن عنصری را دیگر ارتباطش را قطع میکنه. بله، به بدن مثالی برزخی این نفس با اون بدن ارتباط برقرار میکنه که اون را میگوین تناسخ معنوی، و همه آقایان این را پذیرفتن. منتها بعض تناسخی ها با این مثلا یک نحو اشتراک لفظی دارد، بدن عنصری را رها می کند، ارتباطش قطع میشه و ارتباطش با بدن مثالی باقی میمونه. و آنم این نیست که نفس وقتی در این نشأه بدن عنصری را رها کرد، یک بدن جدای گسیخته با او در یک جای درست کردن، حالا بیاد اونجا با او ارتباط برقرار کنه. اینجور نیست. الان هم ما با ابدان مثالیمون در ارتباطیم. ابدان مثالی ما همون تمثلات ملکات ما هستند. ابدان مثالی و برزخی ما تمثلات ملکات ما هستند و الان هم این تمثلات ملکات ما موجود است. اگر کسی چشم برزخیش باز باشه، شامه برزخیش باز باشه، گوش برزخیش باز باشه، الان هم ملکات ما را در قالب اون صور ملکی ما میتونه مشاهده کنه. اینجور نیست که الان خبری نباشه، بعد از مردن انسان وارد مثلا اون بدن مثالی بشود. همون جوری که اول نفس ارتباطش رو با این بدن اینجایی ارتباط برای اونجور نیست. میگن تناسخ معنوی و این بدن رو رها میکنه، ارتباط با بدن مثالی او در بعد از مرگ ظهور میکنه. الان هم ما با ملکاتمون زندگی میکنیم، با تمثلاتمون زندگی میکنیم. وقتی عصبانی میشیم میشیم یک گرگ، میشیم یک پلنگ. اون گرگ و پلنگ همون تمثلات ملکات ما هستند. یا اگر اون ملکات نورانی رو به وجود آوردیم و اون تمثلات نورانی رو در خودمون به وجود آوردیم، الان هم با همون داریم زندگی میکنیم. منتها وقت انسان طبیعت او رو دزدید، او رو شکار کرد، الان نمیفهمه. وقتی بدن اون جایی رو رها کرد و اون مرگ به وجود آمد و انتقال به وجود آمد، اون ظهور میکنه. لذا میگوین برزخ شروع ظهور ملکات است. ظهور ملکات، نه حدوث ملکات. ولی اینجا با ملکات اون رو زندگی میکنیم. در این کسب و اقتصابهایی که داریم در زندگی، ملکاتی که برای ما درست شده، اون ملکات نورانی که از طریق کسبمون، اون ملکات ظلمانی از طریق اقتصابمون. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسب به دست آوردن سرمایه هاست از راه قانونیش. تجارت کرده، کسبی به دست آورده در اینجا. این لها ما کسبت، مال مسلم رو ملکی است. در علم هم همینطور، در معنویت هم همینطور. اما یه وقتی کسی رفته دزدی کرده، چیزی به دست آورده، اون کسب نیست، اون اقتصابه. فرمود لها ما کسبت، مال اوست، و علیها ما اکتسبت. اونی که از راه خلاف قانون به دست آورده، او وزر و وبال اوست. علیها ما اکتسبت، چون نظام مزاج داره، نظام عالم مزاج داره، مزاج عالم اقتصابات رو نمیپذیره. ممکنه چند سبایی بگه من از این را به دست آوردم، زرنگ بودم، هوشیار بودم، علم داشتم، اقتصاددان بودم، سیاست مدار بودم، اینا رو به دست آوردم. ولی خیلی نمیذره که این مزاج عالم اینی که الان بلعیده رو استفراغ میکنه، رو سر خودش میریزه. علیها ما اکتسبت، میریزه رو سر خودش. و این ملکاتی که درست شده، با هم ملکات هستیم که هستیم. منتها این گامه مرگ اونا ظهور میکنه. برگردیم اثبات ابطال تناسخ از راه اثبات قایا، که این نفس قایتی داره، سرانجامی داره، این مسیر طولی خودش رو داره طی میکنه. این مثل برونج باز برگرده، بازی که نیست نظام، که باز بیاد توی بدن دیگه، در یه بدن دیگه، اینجور نیست. نه، این بحث ها رو اون رساله اصالت فرد در فلسفه الهی، اون رساله خیلی هم زحمت کشیده شد روش، هم تو انسان در حال شدن ظاهرن آوردیم، هم در یک جای دیگه هم اومده. اصالت فرد در فلسفه الهی فردیت انسان، یک هویت، یک واحد، یک هویت واحد، یک ممتد در این نشا دیگه برو برگرد و این برو برگرد این مسیر خوش قرار از این که این اثبات قایات برای نفوس از این راه دیگه راهی برای اثبات تناسخ نخواهد. و اما عن الخامس فلأن العوارض المتسابقة في الزمان المتواردة على الذات واحدة لا يمكن أن يكون ورودها إلا بأسباب عائدة إلى القابل من جهت حركاتها الاستعدادية. در اعتراض پنجم حرفش این بود که گفت شما میگویید اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشد یا واحدن یا کثیر، ما میگیم کثیر. گفتید کثیر که باشه این نفوس یا به تمیزات اینها یا به ذات اینها یا به عوارض، ما گفتیم اینها به عوارض. گفتید عوارض با بدن است یا چیزی دیگر، ما گفتیم به بدن است تا تناسخ لازم میاد. گفتیم که تناسخ لازم میاد، گفتیم این به چیز دیگر است. این نفس دارای خصوصیاتی است که اون نفس دیگر این خصوصیات رو نداره. تمایز اینا به این هاست، به عوارض نیست تا تناسخ پیش بیاد. که در چهارم تناسخ هم پیش نیاد، بلکه این عوارض به خصوصیاتی است که هر نفسی با نفس دیگر داره. که سلمنا ان النفوس لا تتناسخ لكن لما لا يجوز ان تكون قبل الابدان موصوفه به عوارض که تميز بها بعضها عن بعض ثم يكون عروض عارض بسبب عارض آخر قبله لا الى نهايه. ایشان فرمود جواب پنجمینی که فلان العوارض عوارض المتسابقه فی الزمان، اون عوارضی که قبل از زمان باشه، همونی که المتوارده علی ذات واحده، این سلسله عوارض لا یمکن ان یکون ورودها الا به اسباب عائدت الی القابل، باید قابل باشه که این سلسله عوارض عارض بشود. این سلسله از عوارض لا یمکن ان یکون ورودها الا به اسباب عائدت الى القابل، اونم من جهت حرکات هل استعدادیه که اون اسباب قابل مادی لازم است. الذی لا تکون الا فی مادت جسمانیت، یک ماده جسمانی میتواند عوارض را تحمل کنه، اگر ماده جسمانی نباشه اونها رو نمیتونه تحمل، این عوارض رو نمیتونه تحمل کنه. لا یمکن ان یکون ورودها الا به اسباب عائدت الی القابل من جهت حرکات الاستعدادیه التي لا تكون الا بی مادت جسمانیت. و چون و قبل الابدان لا یکونو لنفوس استعدادات جسمانیتون که تقبل بها صفات متعاقبت یتخصص و به سبب سابقه ها به لاحقه ها و هاکزا الا بدایه. خب اگر این عوارض باشه، این عوارض بدون ماده جسمانی نیست. و چون این نفوس قبل از ابدان و قبل الابدان لا یکون للنفوس استعدادات جسمانیه، هرچه از دل سر این بدن، نفوس قبل از تعلق به بدن برای او این استعدادهای جسمانی ممکن نیست. وقتی برای او چنین چیزی نبود که قبول بکند تقبل و این نفوس بها به وسیله اون استعدادها صفات متعاقبه را که بعضی از اینها یعنی یتخصص و به سبب سابقش به لاحقش همینطور تا آخر. پس جا برای این اعتراض نیست که شما بگید که پس از راه تناسخ نشد، تمایز اینها به یک صفاتی بوده باشد که مخصوص هر یک از اینها و این هم ممکن نیست، پس تمایزی نخواهند داشت. یعنی اگر نفوس قبل از ابدان بخوان باشند و تمایز اونها هم به این صفات باشه راه نداره. و اما عن السادس که عمده اینه که به عنوان معارضه است، میگه شما نفوس را قبل از تعلق به ابدان این مسائلی که مطرح کردید، بعد از مفارقت از ابدان چی میگویید؟ هر حرف اونجا میزنید اینجا هم بزنید. در سیر نزولی و سیر صعودی اینا رو یکی دونستن و گفتن در سیر صعودی تعدد نفوس هست، تمایزشون به چیست؟ هرچی گفتید الکلام در سیر نزولی هم همون حرف رو بزنید. قبل از تعلق به ابدان کثیر بودن، تمایزشون به چی بود؟ بعد از ابدان به چیست؟ قبل از ابدان هم به همون بوده باشه. و اما عن السادس فلأن النفوس الحیولانیه یتمیز بعضها عن بعضن بلواحق حاصلت لها به سبب الماده، لأن النفوس جسمانیت الحدوث حکمها حکم الصور و تبای المادیه المتکثرت به سبب ممیزات جسمانیه. خب ما میگوییم نفوس انسانی حادثن و جسمانیان، تمیز اینها در حدوثشون و کثرتشون به همون چیزیست که تباهی جسمانی تمایز با هم دیگه دارند. چون بر اساس متمطالیه نفوس انسانی که جسمانیت الحدوث است، این نفس، این نفوس افراد یک نوع در تحت یک نوع مندرجند، بعد در سیر صعودیشون و پیدا کردن کمالات تجردیشون این افراد یک نوع هر کدام یک نوع می شوند. جسمانیت الحدوث است و هستند و روحانیت البقا، یعنی در اول افراد یک نوع و در انتها انواع یک جنس می شوند. قبلا هم در این باره عرایزی عرض شد. پس نفوس حیولانی در ابتدا در سیر نزولیشون تمایزشون بعضی از بعض به لواحقی است که برای اینها به سبب ماده حاصل میشه، برای اینکه ما نفوس را روحانیت الحدوث نمیدانیم، لأن نفوس جسمانیت الحدوث، وقتی جسمانی شدن حکم اینها حکم صور و تبای مادی خواهد بود که اینها متکثرن به سبب ممیزات جسمانیشون. لأن نفوس جسمانیت الحدوث حکمها حکم الصور و تبای المادیت المتکثرته به سبب ممیزات جسمانیه. حالا همین نفوس که در پیدایششون در حدوثشون اینجوریان، ثم یلزم تعین کل منها به وجود حل خاص و هو عین شعورها به ذاتها، یلزم اینها رو تا تعین هر یک از این نفوس به وجود خاصی که دارن و هو عین شعورها به ذاتها، هر کدوم به بدن خاص تعلق میگیرن و هر کدوم شعور به خودش دارن. هر یک از این نفوس که به هر بدنی تعلق گرفت الان یه تعین خاص پیدا کرده، یه شعور خاص پیدا کرده و حالا در قبل از تولد مسائل خاص خودش رو هم داره، در بعد از تولد میبینی الان نیم ساعت به دنیا آمده، وقتی پستان مادر رو از دهانش میگیره گریه میکنه، جیغ میکشه. کی میخواد بگه به غذای منش رو از من گرفتی؟ پس یه من پیدا کرده در خودش، یه شعور به خودش داره. وقتی پستان تو دهانش میذاری خاموش میشه. این شهوت و غضب به این معنا، شهوت من و اشتها در همون اول هست، میگه غذای من چرا از من گرفتید، جیغ میکشه، به من دادید آروم میشه. همون من آروم آروم میاد بالاتر بالاتر، اون جیرجیره که دستش میدم بازی میکنه ازش بگیری جیغ میکشه، میگه مال من چرا از من گرفتید، بهش میدید آروم میشه. اون تعین خواست، اون شعور به خودش، اگرچه شعور به شعور نداره ولی برای خودش وقتی جیغ میکشه چی میخواد بگه؟ میگه چرا غذای من از من گرفتی؟ پس یه منی در خودش یافته، یه اشتهایی در خودش هست، غضبی در خودش هست، منافر و ملائمی برای خودش میفهمه که امتیاز او به همین شعورهای خاص خودشه. این میگه من، اونم میگه من، اونم همین میگم من. این منها با هم متفاوته و تمایزشون به این منهاست، به این شعورهایی که به ذات خودشون دارن. و این روشن میکنه، میره بالا میره بالا تا به جایی که این منها تبدیل به هر کدوم به یک نودی میشه. و یلزم و تعین و کل منها به وجود الخواست و هو عین شعور به ذات ها و ذالک، این شعور به ذات، الذی یستمر استمرارا ثابتا مع الضرب من التجدد الوجودی. حالا این ثابتن هم باشه ثانیان. به هر حال حرف معلومه، یعنی استمرار داره این منها. از اون وقتی که جیغ میکشه میگفت شیر منو بدید، این استمرار پیدا میکنه، میاد جلو میاد جلو، در اون حرکت جوهری که داره، در تحول جوهری اول در درون تحول به وجود میاد، بعد در بیرون. این نکته را دریابیم و نکته بس مهم است. در این حرکت جوهری تحول اول در درون، بعد در بیرون صادر میشه. تا آدم تو درونش ملکه دروغگویی به وجود نیاد در خارج دروغ نمیگه. تا درون تاریکی ها به وجود نیاد چشمکرانی نیست، زبانپرانی نیست، دست و پای اونچنانی نیست. چه اینکه از اون طرف تا اون ملکات نورانی در درون به وجود نیاد، زبان اونجور حرف نمیزنه. و این مسائل وقتی که هماهنگ میشه با اون روایات ائمه علیهم السلام که فرمود انسان مؤمن، اینو تو بعضی از کتاب آثارمون این رو آوردیم شرح کردیم، حالا کجا یادم نیست، فرمود مخرجه نور، مدخله نور، کلامه نور، که این انسان به این انوار، در این انوار پیچیده است، ورودش نور است، خروجش نور است، غذاش نور است، کلامش نوره. این نور یعنی چی؟ یعنی وجود، یعنی برکت، یعنی هستی. حرف میزنه برکت است، دستش برکت است، چشمش برکت است، وجود است، نور است، خیر است. حتی درون بر اثر حرکت جوهری اون نورانیت ها درست نشد، این که در خارج هم دیگه اثر نداره. چرا؟ برای که اون اصل دیگر رو بارا شنیده اید که انسان وارداتی دارد و صادراتی دارد. واردات انسان سازنده انسانند، صادرات انسان نماینده هویت وجودی انسانند. شک نکنیم در این، صادرات انسان نماینده هویت وجودی انسانند و اون واردات انسان سازنده انسانند. حالا واردات انسان چه به لحاظ واردات غذایی بدن، چه واردات غذایی روح انسان. و گفتن گوش دهان جان انسان است. انسان برای بدنش از این دهان غذا میخوره، برای روحش از گوش میشنوه. گوش دهان جان انسانه و این غذاهایی که میخوره واردات اوست و بین غذا و مقتضی این غذا خورن سنخیت است. سنخیتی عجیب، بین غذا و مقتضی سنخیت، هر چی که میخوره همون میشه، هر چی میخوره همون میشه. برای اینکه تو غذا نخوره، تو ماه رمضان ها، تو تابستون های ماه رمضان قبل از افطار دیدی میبینی که نه چشم خوب کار میکنه، نه گوش خوب کار میکنه، نه دست پا خوب کار میکنه، همه لرزان، همه منتظر الله اکبرن که حمله حیدری شروع بشه. بعد میبینید که چشمان خوب کار میکنه، هم کار میکنه، زانوهایی که میلرزید الان چی بود؟ این قضای دیگه، این قضا با این مقتضی سنخیته، این انرژی درست شده. اگر من میبینم با اون قضاست، اگر میشنوم با اون قضاست. این سنخیت مادی، سنخیت باطنی هم در اون هست. پس بین قضا و مقتضی سنخیته. اگر اون قضا هرزه بود، آثارم هرزه هست. شک نکنیم، هرزه خور هرزه گوست، هرزه خور هرزه بینه، هرزه خور هرزه فکره، هرزه خور هرزه اندیشه، هرزه خور هرزه گوست. مگه میشه به این شک کرد؟ قضای هرزه آثار هرزه داره. بین قضا و مقتضی سنخیت، هم در قضای بدن، هم در قضای روح و جان. خب یه عده واقعا اصلا نمیتونن به دقایق های معارف برسن، چون خیلی از مسائل هست که با هوش سرشار کافی نیست. جان نورانی میخواد. جان انسان وقتی نورانی باشه میبینه مطالب علمی که باید حداقل 4-5 ساعت روش فکر کنه، ببینه با 4-5 دقیقه این میاد میفهمه، در سر نداره. یه بنده خدایی میگه ما وقتی از نظر روحی به هم میخوریم، قرآن هم میخوام از رو بخونیم، غلط قلوت بخونیم، نمیخوام از رو قرآن هم بخونیم، اینقدر تأثیر میکنه. خب این واردات انسان، این صادرات انسان و اینی که از انسان صادر میشود، خب این ملکات درونی انسان و این گوناگون بودن و تا درون در سیر حرکت تحولات جوهری متحول نشود، این تحول در خارج نیست. که اگر در خارج ما تحولی دیدیم که این سمت یا اون سمت، قبلش در حرکت جوهری تحول در درون به وجود آمده و این تداوم داره. و ذالکه این شعور به ذات، این تعین و آگاهی به خود، و ذالک الذی یستمر و استمرارا ثابتا مع ضرب من تجدد وجودی، بر اثر همان حرکت جوهری است. فلا جرم یبقى الامتیاز بینهما دائما، این امتیاز بین این نفوس دیگه برای همیشه خواهد بود. و این حصل لکل منها تفاوتون وجودیون به حسب تجوهرها من اول تکونها الى قایت کمال الجوهری. بله اول افراد یک نوع بودن، ولی کم کم بر اثر این حرکت جوهری هر فرد شدن یک نوع. این بحث رو تو کتاب انسان در حال شدن که آوردیم بر اساس حکمت متعالیه، اگر می‌فرمایند انسان در این حالت شدنش، این فرد انسان یک نوع می‌شود در این مسیر، این یکی می‌بینید راه درندگی را پیش گرفته و تمام سرمایه ها را در راه درندگی و سبوعیت پیاده کرده، این در شدنش شده سبو، یعنی این اینجور نیست که انسان است به وصف سبوعیت. این رو تا حالا عرض نکرده بودیم اینجا. اینجور نیست که الان شده سبوعون، یعنی یک انسانی است با وصف سبوعیت، نه، اصلا شده ذاتش سبو در رنده. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر یک کسی متصف به یک وصفی شد، امکان ازاله اون وصف برای او هست که به یک وصف دیگه در بیاد. اما اگر شد این ذات او، این هم شد دیگه. یعنی چی؟ یعنی این به این نوع تبدیل شد و این نوع هم منظر در فرده. اگر یک کسی فرشته خویی را پیش گرفت و شد، به او میگوین انسانون ملکون، نه اینکه انسانون متصفون به وصف ملکیت، نه، این انسانون ملکون، یعنی ذات او شده فرشته. اینکه به نوع تبدیل میشه اینه، نه متصف کنه. خب خیلی به خیلی اصابه میکنه، باشه عوض میشون داره. اما در این شدن انسان خطرش اینه، اگر کسی راه سبوعیت را یا راه بهیمیت را یا راه شیطنت را یا راه فرشتگی را اینا که تیکر رفت جلو، آروم 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 به تعبیریشون میرسه به جایی که شده این ذات تحول در او وجود آمده، ذات متحول شده و این ذات الان شده فرشته، این شده درنده، اون شده بهیمه، اون شده اینجور. بعد هم از الوحوش و حشرت شد دیگه، از الوحوش و حدثت که نیست، از الوحوش و حشرت این ذات هرچی از حالا همه مشروع میشه دیگه، چون بنا نیست تغییر ایجاد بشه. بارا عرض کردیم در این حرکت مسیر انسان اینجور نیست که دنیا یه جور، بعد برزخ یه کسی دیگه، یه جور دیگه قیامت یه جور دیگه، نه، همین انسانه. این با ذات انسانیست این امتداد پیدا خودشه. اینجور نیست که بگیم آقا دنیا تموم شد، حالا تو صحب اینجا بایدین یکی شما رو میخواییم یه جور دیگه کنیم ببریم برزخ. من خودم هم جا نشسته سر درس، جای دیگه است در حال عبادت تو خیابونه، دفعتا میبینه تغییر کرد، عوض شد، افراد عوض شدن، جا عوض شد. حالا چی جور عوض بشنم خیلی مهمه. یکی میبینی فرض کن تو گرمای تابستونه، تو هوای گرم، تو خلاصه اوضاع و احوال شلوغ پلوغ، گرما همه دیوونه شده، اینم هم تو خیابون تو کاراتون، یه دفعه منه هوا بهار شد، خنکی، سرصداها، قوقاها، زغزاها، حیوانات، درندها، نه خبر ازشون نیست، افرادی ببینه، اشخاصی ببینه، این نفس میکشه، راحت میشه، بعدت میفهمه که او مرد، جوزات هم اول نمیفهمه. از وقت از مرور الان میزم آدمایی پرسیدم تو تلقین مرده که میگیم وعلم ان المتحق، خب که مرده دیگه، وعلم ان الحق متحق یعنی چی؟ خیلی لازم نمیفهمی که مرده. یه کسی میبینه خیلی تو ناز و نعمت زیر کولر گازی لمیده رو مبل داره، یه دفعه میبینه همونجا آتش گرفت، همه آتش بسوز بسوز، بزن بزن بکش بکش، هی داد هی فریاد، کسیم که نمیشنم. بعد مدت چه خبر شده مگه؟ همینه دیگه، یعنی چیزی نیست که عوض بشه، همین میبینید نشه عوض میشه. آقای آمتون دنیا طلبگی کرد و بیچارگی کرد و فقر و بدبختی و همه رو تنبال کرد و فحش و ناسزای مردم رو هم در جمهوری اسلامی پذیرفتید. اینا فقط کم داشتیم ما، اینا هم تنبال کردی، از خانه میخوای بیرون برید مسخره میکنم، نمیتونی هیچ کاری بکنی، نمیتونی خونه بمونی، نه بیرون بمونی، همه مشکلات رو تحمل کردی، بالاخره برای چی؟ خب یه عده دارن که بهشون رو میکنن، شما یه اون تو بدبختی و زندگی کردین، همجور بخواد ادامه پیدا کنه که دیگه نمیشه. این حالا دیگه حالا غیر از این که این فرمایششون در این زید فلاجرم یبقى الامتیاز بینهما دائما و ان حصل لكل منها تفاوت وجودی به حسب تجوهرها من اول تکونها الى قایت کمال الجوهری. این تفاوتهای جوهری چرا؟ چه تفاوتی؟ اول افراد یک نوع بود، الان شده خودش یک نوع، ذات او تجاور در ذات او به وجود آمده، نه وصفی از اوصاف او بوده باشه، الان شده فرشته خود. ذاتشون، حقیقتشون. حالا فلحاصل ایشون میخواد نتیجه خلاصه از این بحث بگیره و بعد وارد دلیل بعدی بشه. الحمدلله. نه، اون تعبیری که مرحوم سر متعلقین قبلا داشتن بحثی شد که ایشون فرمودن انسان که به دنیا میاد، اسم انسان میگیم، در ابتدای امر نبات بالفعل است و حیوان بالقوه. ما میگیم انسان، گفتن ما که حجت شرعی نداره، این واقع نبات بالفعل است و حیوان بالقوه. چرا؟ برای اینکه ویژگی های نبات رو داره، تغذیه و تنمیه و اینا رو داره، اما حرکت و احساس که ویژگی حیوانی است فعلا نداره. تا یه چند روزی چند ساعتی بعد کم 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 احساس بیاد، حرکت بیاد، این بعد از یه مدت میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه. تا وقتی از مرحله عقل حیولانی بیاد مرحله عقل بالملکه و به عقل بالفعل برسه و بیاد بالاتر، ایشون میفرمادن تا یه مدتی مثلا سنیم افراد گوناگونه، ولی تا یه حدودی این میاد هنوز حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. بعد که رسید به سن 40 سالگی حدودن، اون موقع میشه انسان بالفعل فرشته بالقوه. تازه انسان ابتداییه. بله؟
40 سالگی
اونی که حیوان بالفعل بود الان شده انسان بالفعل، ولی فرشته بالقوه در آینده میتونه فرشته بشه.
این سیل از 40 سالگی
شروع میشه. حالا بالاخره تا حدودی، یعنی اینکه گفتن 40 سالگی عقل آدم بینا، اون موقعی است که تازه انسان، انسانیت، انسان یه بوی ازش میاد. خب ما از اول میگیم بچه الان به دنیا آمد یا میخواد به دنیا بیاد، انسان میخواد به دنیا بیاد، ولی خب واقعی نیست که بگیم انسان شده چی. این مسیر است، مسیر انسانیت است با این راه های گوناگون. تا این در این مسیر کدوم مسیر رو بره، انسانیت خودش رو در کجا به فعلیت برسونه.
حالا یه بار که تصمیلی بود همین، بله؟ یه بار
که تصمیلی بود همین هزینه داره. ابتدا که به دنیا میاد انسان، فهمدن نبات بالفعل است و حیوان بالقوه. از مدتی حیوانیتش به فعلیت میرسه، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، و این مدت ها میگذره برای بعدی تا آخر همینطور هستن دیگه، تغییر وجود نمیاد. برای بعضی مدتی که گذشت حالا میشن انسان بالفعل و فرشته بالقوه، تا اینکه فرشتگیشون به فعلیت برسه، اون دیگه اوهدی از افراد دیگه حالا کی روزشون باشه که حالا شدن دیگه فرشته خوب، حضورشون میشه نور، حرفشون میشه نور، یعنی برکت. دیگه لازم نیست من حرف بزنم. انسانهای فرشته خوی اینجوری هم دیگه، من وقت درس کردم و برای ما پیش اومده نسبت به اساتیدمون، پیش اومده در یه جلساتی خدمتشون بودیم، جلسه سخنرانی و بحث و درس نبوده، مثلا روزه بوده چیزی، ایشون هم تشریف داشتن. ما هم با 4-5 متر فاصله روبروشون نشستیم، یه نیم ساعت 35 دقیقه نه ایشون حرف زدن نه ما حرف زدیم. اون مقداری که ما از اونجا استفاده کردیم، شاید یک سال حضور رو اونجا با حرف استفاده نمی کردیم. خب این الان دیگه لازم نیست حرف بزنه فرشته خویی وقتی در انسان ملکی شد. میبینیم فرکانس های مثبتش رو داره اداره میده. این فرکانس های مثبت اثرش چیه؟ وقتی بعد از نیم ساعت از اونجا بلند شدیم، این چقدر سبک شدیم. مثلا مبدا میل آدم عوض میشه، نماز آدم تغییر میکنه، روزه آدم تغییر میکنه، قرآن آدم تغییر میکنه. خب معمولا ما معمولا دیگه حالا رو در بازی نداریم، قرآن رو خوندن و نماز خوندن همه ما تکلیفی باشه. حالا ما قرآن خوندیم تو خودمون برای خودمون یه قرآن، اما اون قرآن خوندنی که آدم تو درون ذوق میکنه، قرآن میخونه این کارو میکنه، یه جز خیلی مونده بشه، چند صفحه مونده یه جز تمام بشه دیگه امروز بذاریم کنار خلاص شه. خب اینکه قرآن خوندن ما که روان داریم خب، اما وقتی اون پیش میاد میبینین نه، اصلا وقتی قرآن داره میخونه احساس میکنه بر بال فرشته هاست، اصلا زمین نیست، اصلا یه جای دیگه هست. نماز میخواد، قطعا میخواید شما با خدا حرف بزنی، نماز بخواد، میخواید حرف خدا رو بشنوی، قرآن بخواد، آدم میبینه فروغ الهی را در جان انسان. خب اون اثر را ممکن آدم یک سال حرف زده، حرف شنیده، اما اینقدر اثر نکرده که این سکوت اثر کرده. برای فرشته خویان که دیگه سکوت و حرف نیست، نگاهشون. حالا گفتن شاید خیلی جایی هم نقل بخواییم بکنید، شاید افراد آدم رو مسخرگی بگیرن، ببینید شستن بعد یه وقتی نگاه میکنن آدم رو، آدم این نگاهشون دارن یه سری تشعرهای به آدم میزنن. خب دیگران میگن آنو خوشون نشسته نگاه میکنه، این بر نگاه میکنه، اون بر نگاه میکنه، این نگاه ها متفاوته، این چشم دنیایی داره، این چشم دنیایی داره. یه مقدار درباره چشم تو این شرح فصول مرحوم فارابی آوردیم، قضیه چشم را و نگاه کردن ها را، این چشم که حکایت ها داره. و شده آدم هدیهشون یک دفعه نگاهی به آدم میکنن، تمام بدنش لرزید. و حالا اگه کسی توفیق داشته باشه یه چنین چیزی حضوری در پیشگاه زواد قدسی معصومین داشته باشه، اونجا چه خبر است، اونجا چه خبر است، اونجا چی میشه. و میشناسه ما کسی در یک رویای ایشون خدمت به جنوب مبارکه حضرت وسیع امیرالمومنین سلام الله علیه، 3-4 روز یه اصلا دیوانه بود، 3-4 روز دیوانه شد، تمام وجودش یا امیرالمومنین داره میواره، زبانش، بدنش اصلا زمینی نیست دیگه، یه خورده میگذاره باز این قوه مخیلش اون رویت رو دوباره میاره برای خودش، باز باره دیوانه. و در اون شرایط میبینید اگر زمین و آسمان هر که هستند و هر که هستند بیان بهش پشت بگن، ناسزا بگن، هر چه بگن، این حالیش نیست، او تو حال نمودش این زندگی انسان دید. اون تا به ما گفتن حلوا لن ترانی تا نخوری ندانی.
جاش مثلا در قانون زد که هر نوعی منحصر به فرد خودشه، مثلا ارتباط ما مزداری در قانون برای چجوری میخواد بشه؟
نه، این هر کسی تو مسیر خودشه. تا زمانی که در این جا هستیم در دنیا نشته، دنیا بله تأثیر و تأثیرات هست، اما اونی که متن واقع خود انسانه خودشه و هر کسی در این کانال ارتباطی خودش با خدای خودش خودشه. لذا قرآن کریم برای این اساس فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم فلا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اون دیگری هر چی باشه ضرر به تو نمیرسه. تا کی؟ زمانی که تو در جای خودت باشی. علیکم انفسکم، تو در جای خودت باش. در جای خودت یعنی چی؟ یعنی تو این کانال جاذبه روحی قرار بگیر، دنیا هم تعبیر امام سجاد علیه السلام دنیا فاسد بشه در گاهی اثری نمی کنه. یعنی در اون حریم قرار گرفتی دیگه خودتی، مسیر خودته. اینجور نیست کسی بگه که آه همه باعثه من گناه کرد باعث شد منم گناه بکنم، این بهانه نیست. هر کی تو مسیر خودش، در این مسیر تنهای انسان نه تصادف است نه تزاهم است. از اون رساله اصالت فرد رو ملاحظه بفرمایید، اونجا این بحثا تا حدودی این چندین ساعت بحث بود، در یک جای مباحثه داشتیم و بحث داشتیم، بعد این نوشته شد. رساله خیلی قابل توجهی است در این جهت، کمک میکنه اینجا.